عرض شد که اشتراط تنجیز در عقد به هیچ یک از وجوه مذکوره، ام از وجوه نقلیه و عقلیه، اثبات نمی شود و لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم بعد از نقل ادله اونها این عبارت را آوردن که می فرمایند و بالجمله فاثبات و هذا شرط فی العقود مع عموم ادلتها و وقوع کثیر منها فی العرف علی وجه تعلیق به غیر الاجماع محققا او منقولا مشکل است. البته استناد به اجماع هم به عنوان یکی از وجوه در مباحث گذشته عرض شد که اجماع محصل نداریم، اجماع منقول هم که اعتبار ندارد. پس بنابراین در حقیقت ایشان گرچه تعبیر به مشکلون کرده است ولی ما عرض کردیم که دیگه وجهی ندارد. در ادامه مطالب مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند که اشاره به اونها خوب هست. یکی اینکه می‌فرمایند ان القادحه هو تعلیق الانشاء و اما اذا انشأ من غیر تعلیق صح العقد و ان کان المنشی مترددا فی ترتب الاثر علیه شرع. می‌فهمد بر فرضم که شرط باشد، اونی که شرط است این است که انشاء شخص معلق نباشد و تعلیق به خود انشا بر نخورد. ولی اگر انشا منجز باشد، در این حال این که انشا کننده تردید دارد از نظر ترتب اثر، مثلا فرض کنیم مالی را که نمیداند مال اوست یا خیر، این مال را میفروشد، خب این نمیداند که اثر بر بیع او مترتب میشود که منتقل انتقال به غیر باشد یا نمیشود، ولی در هر حال در موقعی که انشاء می کند منجزن انشاء کرده است، نگفته است مثلا امکان کذا به تو که، ولی در مقام انشاء خودش فی حد نفس تردید دارد، اما انشاء او مردد نیست، منجز است. تا اینکه می فرمایند وقد صرح بما ذکرنا بعض المحققین حیث قال، یعنی اینکه اگر انشاء منجز باشد ولو منشی متردد باشد ضرری ندارد در نزد کسانی که تنجیز را شرط می دانند. اون بعض فرمودن لا یخل زعم و فساد المعامله مالم یکن سببا لارتفاع القصد. فهمان صرف این که انسان تردید دارد، احتمال می دهد اثر مترتب نشود، این مهم نیست تا جایی که شخص قصد از او سلب نشده باشد. یعنی اگر مادامی که مسلوب القصد و مسلوب نباشد از اراده و جد، این احتمال خلاف و احتمال عدم ترتب اثر ضرری نمی رساند. بعد استدراک کردن اون بعض فرمودن نعم ربما یشکل الامر فی فقد شروط المقومه که عدم زوجیه او شک فیها فی انشاء طلاق. اگر کسی میخواد زوجه را طلاق بدهد ولی نمیداند که این مرعی را که میخواهد طلاق بدهد با نسبت به او الغه زوجیت هست یا نیست، یا مثلا فرض کنی شک دارد، یعنی نمیداند، یا اینکه میداند زوجه نیست و واضح است دلیل چیزی میخواد طلاق بدهد، یا شک که در زوجیت دارد، در این صورتی که زوجه این مثلا فرض کنید نمیداند مرده یا زنده است، خیلی واضح است که دیگه اصلا نمیداند زوجیتی هست یا نه، یا شک که در اصل زوجیت دارد مع علم به حیات اون مرعه، نمیداند الغه زوجیت برقرار شده یا نه، خب اینجا چجوری میخواد انشاء طلاق کند با اینکه طلاق برای این است که الغه زوجیت را از بین ببرد، با شک در اینکه زوجیت هست یا نه چجوری میخواد الغه زوجیت را از بین ببرد. فإنه لا يتحقق القصد إليه منجزا من دون العلم بالزوجيه، اگه علم به زوجیت نباشد قصد طلاق به صورت منجز از او صادر نمی شود. حالا میگه اگه چنین شخصی میخواد احتیاط کند و طلاق را به هر حال ایجاد کند. حالا این طلاقی که داده است نمیدانه صحیح بوده یا نه، در نتیجه شک میکند که عرضه زوجیت باقی مانده یا نه، میگه حالا یک طلاق دیگه ای میدیم. این طلاق دوم را میفرمایند صدور این طلاق دوم از خود او مشکل هست. اینجا باید یا یک وکیلی بگیرد که اون وکیل از تردید این آقا بیخبر باشد، لذا او منجزن. اگر خود او بخواد انشاء کند، باید یک طور انشاء بکند که به هر حال کن این زوجه زوجه او هست طلاق میدهد. ناید در واقع میداند یا اون طلاقی خودش داده است یا وکیل داده است مؤثر است در صورتی که زوجیت باشد، یا اینکه طلاق بی اثر است اگر طلاق قبلی صحیح باشد و این طلاق واضح است لغو است. یا در مورد رقیت، خب اگه شک در رقیت دارد عتق معنا ندارد الا اینکه به کسی واگذار کند که او عتق را انجام بدهد، وکالتا از این شخص که چون او بیخبر است میتواند قصد کند منجزن. البته این حرفا تمام بر اساس این است که تنجیز شرط باشد. در ادامه مرحوم شیخ میفرمایند الا ان ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان فی ما لو زوج امرأة یشک فی انها محرمة علی فظهر حلها. اگر زنی را که نمیداند این زن ازدواج با او درست است یا نه، مثلا احتمال میدهد که خواهر رضایی او باشد ولی یقین ندارد، عقد نکاح را انشاء میکند. بعد از عقد انشاء عقد نکاح او موقع تحقیق میکند، برش مسلم میشود که این خواهر رضایی او نبوده، واضح شده است که این زواج او صحیح بوده است و عقد نکاح او درست بوده است. در چنین موردی مرحوم شهید میفرماید با اینکه این شخص در واقع نکاح با او اشکال نداشته است، ولی عقد نکاحی که خوانده است درست نیست و باطله. چرا؟ تعلیلی ذکر فرمودن و علل ذلك به عدم الجزم حال العقد. مرحوم شهید میفرماید علت بطلان اینه که در موقعی که این آقا عقد رو میخواند جزم نداشته. چرا جزم نداشته؟ چون شک داشته است که نکاح با او جایز است یا نکاح با او حرام. بعد فرمودن و کزل ایقاعات کما لو خالع امرأتن او طلقها و هو شاک کن فی زوجیتها. اگر زنی را به طلاق خلعی طلاق بخواهد بدهد ولی شک دارد که این به اصطلاح مرأه زوجه او هست یا نیست، در زوجیت شک دارد، یا اینکه نه طلاق غیر خلع بدهد، علی ای حال طلاق یا خلعی را که انجام داده است خلع او باطله. چرا؟ برای خاطر این شک دارد زوجیت بوده یا نه. خلع در صورتی صحیح هست که اون مرأه زوجه او باشد، کما اینکه طلاق هم در صورتی صحیح هست که اون مرأه زوجه او باشد. او ولا نائب الامام قاضیا لا یعلم اهلیته، یا اینکه نائب امام سلام الله علیه شخصی را به عنوان قاضی نصب کند که شرایط قضاوت را نمیداند دارد یا ندارد، بعد از آنی که نصب کرد معلوم شد که شرایط قضاوت را هم داشته است و اهلیت داشته است، معذالک اون نصب ایشان میفرماید صحیح نیست، چون در مقام نصب جزم بر این که او را جعل کند به عنوان قاضی لازم است و این جزم نداشته است. بعد می‌فرمایند یخرج من هازا بیع مال مورثه لزنه حیاته فباین میتن. بین عقد نکاح و طلاق با بیع فرق گذاشته است مرحوم شهید. می‌فرماید اگر کسی نمیداند که به هر حال این مال به او منتقل شده یا نه به واسطه موت مورث، پس نمیداند این مال مال او هست یا نه، اگر بیعی انجام بدهد نسبت به مالی که مشکوک است ملک او شده یا نه، گفتن بیعش اشکالی ندارد. در مورد بیع استثناء کرده اند یخرج من هذا بیع مال مورثه لظنه حیاته، گمان این را داشت که او زنده است و لذا در این حال فروخت. فبان میتن، بعد معلوم شد اون موقعی که بیع را انجام داده بود مورث او مرده بود و این مال مال همین آقای بایع بود. فرض کنید یک زمینی را میفروشد با اینکه احتمال این را میدهد پدر زنده باشد. بعد که فروخت معلوم شد که پدر مرده و این به عنوان ارث به این فرزند میرسید. خب بنابراین این بیع شوک میدارد. مرحوم شهید میفرماید این بیع اشکال ندارد، برخلاف مسئله طلاق و مسئله نکاح است. چرا؟ میفرماید در مورد بیع جزم حاصل است، اما بایع را نمیداند کیست، آیا خودش است یا بایع پدر میشود و این بیع میشود فضولی. یعنی در حقیقت اصل این که بیع واقع شده است و جزم به بیع دارد، اما بایع معلوم نیست که اصیل است یا فضول. بنابراین که زنده باشد میشود بیع فضولی، بنابراین که مرده باشد میشود بیع صحیح و اصیل. بعد در ادامه فرمودن و این قیل بالبطلان امکنه، اگر کسی بگه آقا در همین جا بیعم باطله مثل باب طلاق و مثل باب نکاح، امکان این قول به بطلان هست. لعدم القصد الى نقل ملکه، میگه بله شما درست است خصوصیت بایع را نمیداند، ولی هین البیع آیا قصد این که این مال خودش باشد رو میتواند؟ لعدم القصد کنایه از عدم الجزم است، یعنی جزم به این که مالک خود اوست و نقل از ملک او حاصل شده است برای او اینجا وجود ندارد، چون شک دارد که پدر مرده یا نه. بعد می فهمد و کذا لو زوج عمت ابیه فظهر میتا. خب این تزویج در صورتی که به اصطلاح حی باشد که صحیح نیست، در صورتی که میت باشد درسته. زوج ولی با تردید، بعد ظاهر شد که نه در بحث واقع اشکالی نداشته است، معذالک می فرماید این باطله. چرا؟ برای خاطر اینکه جزمی که لازم است ندارد. این بزرگواران بنابر مبنای اشتراط جزم این بیانات رو دارد. قال شیخ، همه این حرفا رو نقل کردیم برای این قسمت که مطلبی است که چرا فرق گذاشتند بین باب بی و بین دو طرف بی، یکی مسئله به اصطلاح تزویجه، یکی طلاق و یکی هم مسئله به اصطلاح نکاح. قال الشیخ رضوان الله علیه و ظاهر الفرق بین مثال طلاق و طرفه، بین طلاق و دو طرف طلاق که یکی مسئله تزویج است و یکی مسئله تولیه به عنوان باب قضا، تولیه برای امر قضا، بین این دوتا فرق است. حالا چه فرقی است؟ ظاهرا فرق این است که بعضی از معانی در امور اعتباریه فی حد ذاته متقوم به معنای آخری است، یعنی این معنا تنهو مثل معانی نسبیه میماند که تا دو طرف نباشد نسبت معنا ندارد. این معنا هم جوری است که تا طرف آخر نباشد این معنا معنا نخواهد داشت، ولی بعضی از معانی اینجوری نیستن. گرچه در قسم دوم که به حسب معنا اینچنین نیستن، اما تأثیر شرعی یا عرفی او متوقف بر شیئی است. بنابراین مقدمه‌ای که عرض شد طلاق از قسم اول است. چرا؟ چون معنای طلاق چیست آقا؟ ازاله عقده نکاح، به واسطه عقد نکاح عقده زوجیت برقرار می شود بین طرفین. طلاق می خواد این گره و عقده را باز کند. خب تا گرهی نباشد باز کردن عقده معنا ندارد. پس معنای طلاق که ازاله عقده نکاح است متوقف است بر مفهوم نکاح. تا نکاحی نباشد طلاق معنا ندارد. و همچنین مسئله مثلا عتق، مفهوم عتق فک رقیت است. خب تا رقیتی نباشد فک رقیت معقول نیست. پس معنای عتق متقوم است بر ملکیت و رقیت طرف تا عتق معنا پیدا بکند. انشاء طلاق نسبت به غیر زوجه حتی به نظر خود انشاء کننده غیر معقول است. چرا؟ برای خاطر اینکه غیر زوجه عقده‌ای نبوده است که این بخواد ازاله کند اون عقده را. کما اینکه انشاء عتق نسبت به کسی که به اصطلاح رقیت ندارد نسبت به همون کسی که تازه انشاء می کند بی‌معناست. این یک قسم. ولی زوجیت مرعی که احتمال و حرمت او را می دهد یا قضاوت کسی که اهلیت قضاوت را ندارد، اینا را نمی شود بگیم از قسم اول است، اینا از قسم دوم است. چرا؟ برای خاطر این که زوجیت یعنی عقد نکاح نسبت به مرعی که برفرض حرمت دارد نکاح با او، ولی اصل نکاح به معنای ایجاد الغه زوجیت متقویم به معنای آخری نیست. کما این که ایجاد نسب شخص به عنوان قاضی فی حد نفسه متقویم به چیزی نیست. تأثیر اون عقد در اول منوط از شرعن به این که حرام نباشد بر او، تأثیر این نسب شرعن متقویم است بر این که او اهلیت قضاوت را داشته باشد. پس بنابراین از نظر مفاد و معنای نفس عقد نکاح یا نفس نسب شخص به عنوان قاضی، این معنا که باید اهلیت داشته باشد در دوم یا حرام نباشد بر اول، به این دو معنا متوقف نیستند. در اصل ماهیت نکاح در اول و ماهیت نسب شخص به عنوان قاضی در دوم. به مرحله تأثیر و اثر که میرسیم این چنین است که نکاح در صورتی مؤثر است که حرمت برای این به اصطلاح شخص نباشد نسبت به اون مرعه، یا در مورد قضاوت موقع اثر دارد این قضاوت شخص که اهلیت قضا را داشته باشد. اگر اهلیت قضا را نداشته باشد قضا او لغو است و باطل. پس این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند فرق است بین باب طلاق و بین باب تزویج و تولیه، که تزویج را قبل از طلاق ذکر کردن در عبارت مرحوم شهید و تولیه را بعد از طلاق ذکر کردن، لذا می‌فهمم بین طلاق و طرفه فرق است. فرق همینه که مفهوم طلاق متوقف است به مفهوم نکاح، ولی مفهوم نکاح متوقف نیست بر مفهوم حرمت اون زوجه یا عدم حرمت زوجه. کما اینکه مفهوم نسب للقضا متوقف نیست بر اینکه اهلیت داشته باشد برای قضا یا نداشته باشد. پس جزم معتبر در حال انشاء حسب الفرض در مثل طلاق و در مثل عتق، این جزم معقول نیست حاصل بشود. چرا؟ چون با شک در این که آیا نکاح حدث زوجیت هست یا نه، بوده یا نه، طلاق اصلا نمی شود از طرف صادر بشود. با شک در این که آیا رقیت دارد یا نه، عتق معنا ندارد از او صادر بشود، تا چه برسد به این که جزم به عتق هم تازه داشته باشد یا جزم به طلاق هم داشته باشد. ولی به خلاف مثل انشاء زوجیت در اول یا انشاء به اصطلاح نسب للقضا در طرف آخر طلاق اون دوم، در این جهان انشاء میتواند بکند، کما اینکه جزم هم در حال انشاء میتواند داشته باشد. جزم در مورد انشاء زوجیت به نظر منشی معقول است، حتی اگر قطعه به حرمت هم داشته باشد در مقام انشاء مشکلی ندارد، ولی حرف این است که اثر مترتب نمیشود. یا در فرض قطعه به عدم اهلیت نصب بکند نصب می شود، که ما اینکه مشاهده می شود که من حال در جاهایی که به هر حال به شرایط قضا اعتنایی ندارن نصب می شود، ولی معذالک با قطع به عدم اهلیت شخص برای قضاوت. پس جذب صحیح است. این بیان فرقی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا بین باب طلاق و عتق از یک طرف و بین باب تزویج و تولیه للقضا از طرف دیگر قائل شدن، و جهتش هم اجمالا همین شد که در مورد طلاق و عتق و امثال او، چون قوام معنا به معنای آخر است و اون معنای دیگری که معلق علیهش در حقیقت هست، لذا اگر تردید باشد جزم حاصل نمی شود. ولی در مثل نکاح و مثل به اصطلاح تولیه و امثال این دو، چون معنای این دو متقوم به امر آخری نیست، لذا در حین انشاء جزم به مکان ملل امکان و معقول است که بگیم انشاء بکند، نهایت در مقام ترتب اثر ببیند اون شرط وجود دارد یا ندارد. این بیانی است که مرحوم شیخ انصاری تا اینجا فرمودند و بیان فرق. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه تحقیقی در اینجا دارند، می‌فرمایند این فرمایش شیخ انصاری متین است بر اساس مبنایی که ایشان دارند و مبنای ایشان این است که در مسئله وجوب وفا به مقتضای اوفو بالعقود، معنای وجوب وفا را در باب عقود ترتیب اثر بر به اصطلاح اون عقد می دانند، برخلاف تحقیقی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند. ایشان می فرمایند وجوب وفا به عقد یعنی ایستادگی به مضمون اون عقد، امکان مضمون منجزن، اینم به معنای تنجیز پابرجا باشد اگر معلق است به همون معنا، نه اینکه به معنای ترتیب اثر باشد. حالا می‌فرمایند چون انشاء خفیف المعونه است، لذا تحقق حقیقت منشاء ولو منوط به شیء آخری باشد به نظر عقل یا به نظر شرع یا به نظر عرف، الا اینکه مفهوم او به وجود جعلی عرضی که در مقام انشاء این چنین است، این متعقف بر چیزی نیست و این به منوط به چیزی دیگری نخواهد بود. چرا؟ چون مرحله وجود جعلی غیر از مرحله وجود حقیقی اوست. وجود حقیقی او یعنی وجودی که یترتب علیه اثر، وجود جعلی یعنی هم وجود انشائی، لذا انشاء می کند. ممکن است منشأ، چون تفکیک کردن بین مرحله انشاء و اعتبار، منشأ به وجود انشائی تحقق پیدا کرده است ولی به وجود اعتباری بستگی دارد به نظر من به یده اعتبار، میخواد من به یده اعتبار شارع باشد یا اغلا باشند یا عرف باشند. اونها اموری را که دخیل میدانند اگر وجود داشت اثر مترتب میکنند، اگر وجود نداشت اثر مترتب نمیکنند. لذا میفرماید از ناحیه این انشاء به طور جزم نمیتوانید بگید آقا ما به اعتبار من به یده اعتبار هم میرسیم. چرا؟ برای خاطر این که اعتبار اون کسی که به ید اوس اعتبار مثلا در محل بحث ما شارع، او که در اختیار بنده و امثال بنده نیست، ما که انشاء میکنیم اجنبیم از اعتبار شارع. اعتبار شارع یعنی تسبب بالانشاء به اعتبار شارع امریست که کلی نیست. گاهی از اوقات میرسد انسان و قد یتفق به این که نمیرسد. چرا؟ چون شارع در اون مورد تسبب اون سبب را قبول ندارد، مثل بیع ربوی. گرچه طرفین تسبب به ملکیت به واسطه بیع ربوی دارند، اما شارع که من بیده هل اعتبار است، این تسبب اونها را قبول ندارد و این انشاء اونها را با اینکه اونها در نزد خودشان منشاء را حاضر و موجود می‌بینند، اما شارع اثر را مترتب نمی‌کند. ادامه‌ای در بحث است ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.